بسم الله الرحمن الرحیم.
درزمو خط بکنم چند تا عبارت از امام. اینا رو هم دقت بکنید، امام تو سالهای مختلفی از دوران زندگیش گفته، حتی تا سال آخر عمرش، که ببینید نگاهش به مباحث چیه. سال 61 میگه که خدمت به مستضعفین و محرومین شرط مشروعیت مسئولین جمهوری اسلامی است، و اونم با احترام نه با توهین، با احترام. ببینید میگه که یکی از رفتارهایی که با توده های مستضعف، یکی دیگر رفتاری که با توده های مستضعف و مردم میشه، چه بسا باشد که خدمت های ارزنده است، لکن گاهی با برخورد با مردم جوری باشد که خدمت را پامال کند. مهم این است که این خدمت ها نحوی باشد که مردم احساس کنند شما خدمت گذارید، احساس کنند که توده ها بندگان محروم خدا هستند و بندگانی که آنقدر محرومیت داشتند و در انقلاب خدمت کردند و بعد از انقلاب هم تا قیام به امر درست نشده باز جزء محرومین بودند. شما میخواهید با آنها خدمت کنید. مبادا وقتی در ضمن اینکه شما خدمت میکنید درشتی و اهانتی به محرومین بکنید که خدمت شما را در خودش محو کند. حساسه که توجه اصلی حکومت باید خدمت به فقرا و محرومین باشه در درجه اول، فقر زدایی، و بعدم با حفظ کرامتشون، نه با اهانت. که بیا اینا من انداختم جلو، که جلو سگ می‌ندازیم چیزی، جلوی انسان‌ها، جلوی طبقات اینجوری چیز انداختن. میگه که اگر نبود این همت این محرومین و جنوب شهری‌ها، نه رژیم سابق از بین می‌رفت، نه ما در برابر این همه مشکلات مقاومت می‌توانستیم بکنیم. همه این پیروزی‌ها از برکات مستضعفین است، کسانی که شما لایق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم، به خدمت آنها مشرف شویم و با آنها خدمت کنیم، همه خدمتگزار آنها باشیم. آنها به ما منت دارند، گوش کنیم، آنها به ما منت دارند که ما را از این قیدی که به ما بسته بودند نجات دادند. میگه مستضعفان قیام کردند، نترسیدند از هیچ چیز جز خدا. خدای تبارک و تعالی آنها را امداد کرد به امدادهای غیبی. آنها به ما منت دارند. بعد خلاصه این تعبیر زیاد داره که همه کارگزاران و روحانیون نظام و حکومت و رهبران و مدیران موظفند با مستمندان و فقرا و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین. میگه بیشتر تو لابلای فقرا باشید تا ثروتمندا، با اونا هم نشین باشید تا با اینا. یه جایی میگه من توصیه میکنم که مسئولین نرن توی یکسر مرفهین و جاهای بین اونا بشینن. میگه با فقرا و محرومین حشر و نشر بشید، رفت آمد بکنید، خونه های اونا برید، در کنار اونا باشید، با مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشر و نشر و معارفه و رفاقت داشته باشند تا مرفهین. در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خود را در عرض آنها دانستن و قرار دادن افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القاعات عملا خاتمه میدهد. هی لازم است جواب به شبهه بدی، سخنرانی بکنی، با عمل جواب بدین. اینجوری میگه این افتخار بزرگی است و این بینش و این تفکر باید در جمهوری اسلامی پیاده بشه. و روایتی هم که حالا من یادداشت کردم از پیامبر اکرم، این روایت رو هم حتما یادداشت کنید، اینا مبنای الهی و دینی داره اینا بحثا. این روایت از پیامبر اکرم که فرمود اقربکم منی فی الموقف غدن، فرمودن فردا در ایستگاه قیامت نزدیکترین شما به من کیان؟ این خصلت‌ها رو فرمودن. اصدقکم حدیثاً، راستگوترین شما، اونایی که دروغ هیچ وقت نگفتن، راست گفتن و راست زندگی کردن، صادقترین شما. و اداکم امانتاً، اونایی که امانتدارترین باشن. و اوفاکم بالعهد، اونایی که به پیمانها متعهدتر از بقیه باشن، به قرارها و تعهداتشون. و احسنکم خلقا، خوشخلقترین و مهربانترین و مؤدبترین شماها. و حالا من به ایناش کار ندارم، اینا مهم بود، ولی مصداقی که ما بهش توجه داشتم این آخریشه. و اقربکم الی الناس، نزدیکترین شما به توده مردم. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن اقربکم منی فی الموقف قدم، نزدیکترین شما به من در قیامت، اقربکم الی الناس، نزدیکترین شما به توده های مردم است. روایت دیگه از امام رضا علیه السلام، رأس العقل، بعد الایمان بالله، مهمترین کار آدم عاقل، مهمترین علامت عقلانیت بعد از ایمان به خدا چیه؟ التودد الی الناس، عشق ورزی به مردم، دوست داشتن مردم. ناس، ناس که میگه میدونی غیر از مؤمنینه، ناس یعنی همه مردم، حتی اونایی که آدمای خیلی خوبی هم ممکنه به نظر نیان. فرمود دوستی ورزیدن با همه مردم. تودد الی الناس، مگر اونایی که فاسد و مفسدن که دارن با کارکاتشون منکری رو ترویج میکنن، که خب شما باید با اونا مخالفت بکنید، ولی حتی با اونا هم نباید ظلم کرد. امام رضا سلام الله علیه فرمان التودد الی الناس، جلب دوستی مردم، دوستی ورزیدن با مردم، و استناع الخیر، استناع و استناع الخیر، نیکی کردن و خدمت کردن به کی؟ الی کل بر او فاجر. این فاجرش خیلی عجیبه، نیکی کردن با همه مردم، حتی اونایی که آدم های صالحی ممکنه نباشن، حتی اونا رو هم شما بهشون مهربانی بکنید، اونا بفهمن که شما. این روایت راجع به این تعبیر امام میگه این قرآنی که، آخرین عبارت امام دقت کنید، میگه این قرآنی که قتال در آن هست، جهاد، جنگ مستضعف بر مستکبر هست، سر تا سر آن راجع به فرعون و اشخاص دیگر، قارون و اینها، و راجع به مستکبرینی که در آن عصر بودند و در همه عصرها هستند هست، و مردم را بر ضد آنها واداشتن به قیام. میگه تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواسته و به کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخواسته و مستکبرین را بر جای خود نشاندند. اسلام از توی ضعفا پیدا شد، اسلام از بین اغنیا پیدا نشده است، از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیش رفت. گدا نه به معنی اینکه هستن گدایی میکنن، گدا به معنی فقیر، مستضعف. از این فقرای مدینه و مکه اسلام پیدا شد، از این بیچاره ها و ضعیف ها پیدا شد. انبیاء دیگر هم همینطور بودند، چون اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند. انبیاء از همین ضعفا هستند، از همین توده ها پیدا شدند و طرفدار توده ها بودند. در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین مستکبرین زمانش را آگاه کرد یا شکست داد. علماء اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه‌داران و پولپرستان و خوانین نرفتند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کردند، و این ظلم فاحشی است که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب با سرمایه‌داران در یک کاسه است و در یک کاسه باشد. میگه که اینا در ترویج فقاهت ما نه زور سرنیزه بود و نه سرمایه پولپرستان و ثروتمندان. وقت عبارت امام در رابطه با این عبارت امام، این روایت هم یادداشت بفهمید، این دو تا روایت واجب همین محرومین. یکی این روایت پیامبر اکرم هست که یادداشت کنید حتما، که فرمودن احب المساکین و اکثر مجالستهم، مساکین رو، فقرایی که زمینگیرند، فرمودن اونها رو دوست داشته باشید، به فقرا و مساکین عشق بورزید، بهشون توهین نکنید، و اکثر مجالستهم، و نشست و برخاستتون رو با فقرا زیاد کنید. توی یک روایت میفرمود اینا که با سرمایه‌دارا خیلی نشست و برخاست میکنن دچار قساوت قلب میشن و خراب میشن. فرمود با فقرا زیاد رفت و آمد کنید. و فرمود پیامبر که ما آمن بی، به من ایمان نیاورد، کسی که من بات شبعان، کسی که سیر بخوابد و جارهو جائع و همسایش گرسنه است. و فرمود ما من اهل قریه یبیت فیهم جائع، فرمودن هیچ شهری، جامعه ای، آبادی نیست که درش گرسنگانی شب بخوابند و خداوند به اون امت، به اون شهر، به اون فامیل، به اون جامعه و به اون محله در روز قیامت نگاه رحمت بکنه. ینظر الله الیهم یوم القیامه، خدا بهش نظر نخواهد کرد در قیامت. این خیلی چیز عجیبیه. میگه اون جا، خیابون، محله، اون جامعه، اون روستا، اون جایی که کسانی گرسنه میخوابن و مردم اصلا نمیدونن که اینا گرسنه‌اند یا کسی به دادشون نمیرسه و خودشون سیر میخوابن، فرمود ما من اهل قریتن، خداوند به مردم اون جامعه که یبیت و فیهم جائع، گرسنگانی شب گرسنه میخوابند و هیچی ندارن بخورن و اینا سیرن، ینظر الله الیهم یوم القیامه، که روز قیامت بهشون نگاه رحمت بکنه. بئس القوم، بد مردمی‌اند، قوم لا یقومون لله تعالی بالقسط، مردمی که برای خدا قیام به قسط نمی کنند و برای و تلاش در جهت اجرای عدالت نکنند. فرمود بئس القوم، بد مردمی هستند، بد ملتی است، بد جامعه ای، مردم و حکومتی که برای رضای خدا، لله تعالی، برای رضای خدا عدالت رو اجرا نکنه، اینا بد مردمی هستند. و بعد این که همسایه میگه همسایه، خود پیامبر فرمودن منظور از همسایه چیه؟ اصلا اینجوری ما همه همسایه. روایت اینم دقت کنید، من اینو قبلا روایت نیده بودم ولی شنیده بودم، ولی خود روایت رو پیدا کردم. پرسیدن همسایه کیه که شما میگید اگه گرسنه باشه شما شب سیر بخوابی مسلمون نیستی و قیامتت خرابه؟ فرمودن که کل 40 دارن جیران، کل 40 خانه همسایه تو هم. و گفت خیلی خوبا، 40 خونه؟ فرمودن 40 خونه این ور، 40 خونه از این ور، 40 خونه از این ور، 40 خونه از اون ور. این محاصرت کرده. ببین پیامبر فرمودن کل 40 دارن جیران، همه 40 خانه ها همسایه تو هم. من بین یدی، از جلو، و من خلفه، و پشت سر، از اون طرف اون کوچه اونوری، و من و عن یمینهی، کوچه سمت راستی، و عن شمالهی، کوچه سمت چپی. 4 تا 40 تا، هر کسی 160 تا همسایه داره. حالا ما که تو آپارتمانیم، بله، اون حالا اون بالا پایینم که هست، یعنی ما تو آپارتمانیم که خب چندین طبقه، هر طبقه هم مثلا چند تا خونه، اونا که دیگه اونا خود ما حساب میشن، چون هنوز 40 تا نیست، چون همه توی یه ساختمونیم. 40 تا از این. شما ببین پیامبر میگه که شما تو یک شبکه انسانی هستید. خواهش میکنم دقت کنید، هر شب میخوای بخوابی باید بدونی 160 خونه سیرن. گوش کن، هر شبی که میخوای بخوابی باید مطمئن باشی 160 خونه در اطراف تو کسی گرسنه نیست. این میشه امت محمد. و حالا شما فقط بعد اقتصادیش رو نگاه نکنیم، بعد اقتصادیش مهمه، اما بالاتر از او بعد انسانیشه. ما که نه، ما که اصلا تو آپارتمان زندگی میکنه آدم، گاهی شده مالا عوض کردیم خونمونه، باز اون خونه قبلی که بودیم تا پارسال که اونجا بودیم، 3-4 سال اونجا من مستاجر بودم، اینا اسم همسایه‌هامون اسم هم بگم. حالا من چون که دیگه چیز شدم، گفت گاوی پیشونی سفید شدم، من میشناسن ما رو، ولی اسم همسایه همون رو گاهی من نمیدونم. یعنی اگه طرف شده بود که تو خیابون کسی ما رو دید، گفتش که آقا سلام علیکم، گفتم سلام علیکم، حال شما خوبه؟ گفت ما همسایه تونیم. من اصلا نمیدونستم ایشون تو همون آپارتمانه، مثلا ما نمیدونیم ایشون تو اونجاست، تو این ساختمونه. خب الان زندگی های آپارتمانی و شهری ما اینجوری شده، ما نمیدونیم که اونجا ما که من 4 سال تو ساختمون زندگی کردم، حالا ساختمون جدید که اومدیم قرار شده ان شاء الله همه همسایه هم دیگه ببینیم، اسمای هم دیگه بدونیم چیه اقلا. ولی ببینید فرهنگ پیغمبر چیه؟ از میگه علامت مسلمانی شما الان بعد اقتصادیش اگه این باشه که اصلا فقری نمیمونه، کسی گشنه نمیمونه، کسی برهنه نمیمونه. یک بعد انسانی عاطفیش، واقعا اگر هر خانواده ای هر شب، نه هر هفته، حداقل هر خانواده ای از 160 خانواده اطرافش، 160 تا نه آقا، هم 40 تا، از 40 تا خونه خبر داشته باشه، اصلا از لحاظ عاطفی و انسانی و عشق و محبت و انسانیت چقدر جامعه روش میکنه، تنفر چقدر کم میشه، بیگانگی و یأس و تنهایی. شما میدونید چقدر خانواده ها افراد هستن تو همین جامعه شلوغ احساس تنهایی میکنن؟ تنهایی، هیچ کس احوالش نمیپرسه. پیامبر میفرماد هر کس از مریضی عیادت کنه، کمن زار الله، به زیارت الله رفت. میگه اگه به یه فقیری کمک بکنی به خدا کمک کرد، اگه به یک محرومی قرض بدی به خدا. او آیه قرآن چیه؟ من ذا الذی یقرض الله، کیست که به خداوند قرض بدهد؟ حالا خدایی که خودش میگه خدا غنیه و شما فقیرید، بعد میگه کی به خدا قرض میده؟ بعد میگه خدا چجوری قرض میده؟ بیا این واقعا انسان، من نمیدونم انسانی تر از این. وقتی ما میگیم اقتصاد، وقتی میگن اقتصاد، متفکران اسلامی میگن اقتصاد اسلامی، توش اینا هم خوابیده، اخلاق هم خوابیده، یعنی اقتصاد انسانی اینا هم خوابیده. اینا هم فقط موعظه نیست، اینا تو مالکیت، تو ارث، تو مدیریت اقتصاد، تو واردات، صادرات، تو همه این چیزا تأثیر میذاره. و آخرین حدیث، من بقا علی فقیرن، هر کس ستم کند به فقیری به خاطر فقیر بودنش، دیگه ای که گشنه است دستش به جایی نمیرسه، ما حالا هر کار باش کردیم، هر چی گفتیم گفتیم، من بقا علی فقیرن، هر کس ستم کرد و طغیان کرد و کند بر فقیری، او تطاول علی، گردن فرازی بکنه در برابر او و اهانت بکنه، و استحقره، او را کوچک بداند، حالا نه که کوچکش بکنه و تحقیر بکنه، در قلبش او را کوچک و حقیر بدانه، تو قلبش بگه این که فقیره. ما تو روایت داریم میگه وقتی فقیر حرف میزنه، حرف حسابم بزنه، من با آواده کلن میگم. آدم سرمایدار خرپول و طرف بگن آقا خیلی چیز داره و اینا، طرف عدسه میزنه میگن چی فرمودین؟ چی فرمودین؟ یه آدم فقیری هزار تو، یه آدم حکیم باشه ولی فقیر، یه چیزی میگه بابا بس تو زر زدی، اون از اون صرفه میکنه و میگه چه فرمودین. تو روایت داریم که فقیر حرف میزنه تو جامعه، کسی گوش نمیکنه به حرفش، یک جامعه غیر اسلامی غیر انسانیه، احترام میذاری، ملاک احترام و تحقیرت فقر و غناس، ثروت مادیه. فرمود هر کس به فقیری ستم کند و اهانت کند، در برابر او گردن فرازی کند و او را حقیر بشمارد، حشره الله یوم القیامه مثل الذره فی صورت رجل حتی یدخل النار، روز قیامت مثل ذره‌ای، مثل موری زیر پای همه، مثل یه مورچه زیر پای همه محشور خواهد شد، زیر دست و پای همه خواهد افتاد و در قیامت تحقیر خواهد شد تا داخل در آتش شود. اینه بعضی از روایات، از این روایات زیاده دیگه. یک نمونه من به بعضی از مبانی فکری انقلاب تو عرصه اقتصادی اشاره بکنم که الان شما باید نرو پیگیری بکنید. اهداف اقتصاد اسلامی در قانون اساسی، اینا هم براتون من میخوام بگم برای که الان به درد میخوره. همین الان سر اینا باز اختلاف، همین الان بازی آقا اقتصاد علمی باید باشه، خیلی حرف درستی. اقتصاد علمی چیه؟ اقتصاد علمی یعنی منظور اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال. آقای بهشتی میگه که 7 بعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی در قانون اساسی ما سعی کردیم وارد بکنیم که بمونه. میدونید سر این قضیه خیلی جنگ و دعوا شد تا این حرفا بره تو قانون اساسی با هزار مصیبت. اینا رو ببینید، اینا رو حالا اگه دوستان یادداشت بکنن، تونستن یادداشت بکنیم، بد نیست که بدونین محورهای کلی که تو اقتصاد اسلامی به عنوان مبنای تئوریک قانون اساسی اون موقع تعقیب شد، نیروهای خط امام و خط انقلاب تعقیب می‌کردن چیا بود. یک فکری همون موقع هم بود الان هم هست که آقا دوره جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن منظور غربی شدنه، و الان با جهانی شدن کسی مشکلی نداره. وقتی میگن جهانی شدن به مدل غربی یعنی غربی شدن جهان، و میگن که آقا این مقاومت ناپذیره، اصلا شما در یک گذار محتوم غیر قابل مقاومتی هستید، تمام اقتصاد جهان باید حل شه تو سرمایه‌داری، سیاست جهان باید حل شه تو لیبرال دموکراسی، سیاست خارجی همه هم باید حل شه توی همین نظم جدید جهانی که اینا تو دنیا طراحی کردن. حالا این بحران عظیم اقتصادی که خود اقتصاد سرمایه‌داری غرب داره به زانو در میاد، مثل یک فیل پیر که داره میخوره زمین، اینا را اون موقع تازه اینجوری مطرح نبود، ولی اون موقع الان هم یه حرفا رو میزنن. اینا تو کتابا هم تئوریزه شده. من الان دوستانی که نمیدونم جامعه شناسی بعضیتون مشغول هستید، بعضی جامعه شناسای برجسته در غرب مثلا اومدن اینو تئوریزه کردن، چه چپشون چه راستشون، که اصلا اقتصاد دنیا به طور مقاومت ناپذیر میره به سمت حل شدن و هضم شدن در این عرصه. فرهنگش هم همینطور، میریم به سمت فردگرایی لیبرال، میریم به سمت سکولاریسم، میریم به سمت سرمایه‌داری و مقاومت پذیرم نیست. چه از نوع کارکردگراها، نظریه پردازای کارکردگرا که میگن یه قدرت یک پارچه کننده است که همون پیشرفت طلبی و محاسبه‌گری چرتک اندازانه است، همه رو میبره به سمت، همه شما حل میشید توی سرمایه‌داری، قبل باید حل شید، مقاومت ناپذیره و هیچ کارش هم نمیشه. چپا همینو یه جوری دیگه میگفتن، مارکسیستا تعبیر شیوه تولید سرمایه‌داری رو به کار می‌بردن که یک تحول غیر عقلانی، غیر ارادی است، یک گزینش تاریخی و جبری است و غیر عمدی. تمام اقتصادهای ضعیف رو تبدیل به اقمار اقتصاد سرمایه‌داری می‌کنه. همه علم و ارتباطات و تکنولوژی در خدمت این پروسه در میاد. جریانای دیگه که بیشتر ساختارگرا بودن اون نظریه که دورکیم داره، نظریه تمایز، اون رو تعمیم دادن. تمایز بین تولید سرمایه‌ای و تولید محلی و بین الگوهای زندگی توجه میکنن و تحولات ارزشی میگن در مسیر جهانی شدن فردگرایی لیبرال، دنیاپرستی، سکولاریسم و محاسبه‌گری محض، همه جا و برای همه چیز سودمحوری، اینا موتور توسعه و مدرنیزاسیون جوامع ضعیف و فقیر بدون اینکه صنعتی بشن یا به مزایای سرمایه‌داری برسن، بر اساس همین توهم و سراب تو روند غربی شدن هزینه‌شو فقط می‌پردازن، تقلید از غرب می‌کنن، اطاعت از غرب می‌کنن، مارک توسعه نیافته یا در حال توسعه یا سنتی هم همیشه می‌خورن ولی بهره‌ش نمی‌برن. یا مثلا تفسیر ایشون باز تحلیل می‌کنه، تفسیر پارسونزی از این مسئله رو که میگه سیر تحول اجتماعی و تاریخی یا که اسم جهانی شدن اسم مستعارش گذاشتن بر اساس منطق سازگاری، یعنی همه دنیا میرن برای انطباق با شرایط حاکم، قدرت حاکم غرب، قابلیت انطباق با محیط و شرایط تفسیر میکنن، تمایز باعث ادغام، باعث خصوصیت زدائی و هویت زدائی از همه ملت ها میشه، الگوهای ارزشی ترکیبی تر و التقاطی تری به وجود میاد، ملت‌های ضعیف‌تر تابع الگوهای ملت‌های قوی‌تر میشن. و خلاصش این که جهانی شدن اونجا به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توجیه میشه. نظری داروینو میدونین دیگه که تو حوزه زیست شناسی و اینا که ضعیف در ضعیفا از بین میرن و قوی میمونه. این میگه همون تئوری داروین رو اومدن تو عرصه اقتصاد و سیاست جهان حاکم بکنن که آقا اینجا نظم داروینی حاکمه بر دنیا، ضعفا ملت‌های ضعیف باید یا از بین برن یا خودشون رو با معیارها و منافع ملت‌های قوی تطبیق بدن. ببینین نگاه دقیقاً حیوانی به مسئله انسانی، به یک مسئله انسانی نگاه حیوانی به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توصیه میشه، توجیه میشه. هدف پشت پرده اینه که زیر سایه غرب بخزید، هضم بشید، استخدام بشید و غربی هم نمیشید شما، غرب زده فقط باید بشید. ببینید وقت که اونا به شما میگه چهار تا مرحله، وقت میگه ما میخوایم غرب بشیم، میگن شما غرب نمیشید. یه وقت میگه که غربی بشیم، میگه غربی هم نمیشید. یه وقت میگه غرب گرا میشیم. حالا بعضیاتون توفیقات توفیق الهی داشته باشید غرب گرا بشید. یه سطح پایین‌تر به اون غرب زده است که نه غربه، نه غربیه، نه غرب گراست، بلکه غرب زده است. اینو میگن میشه بله. اینا حالا یه تعبیر آقای بهشتی، شهید بهشتی در اون دوران به عنوان ایدئولوگ نیروهای انقلاب وارد عرصه میشه، میگه ما میتونیم یه چیزی، یک گرایش اسلامی در اقتصاد مدرن تعریف کنیم. اقتصاد اسلامی اول هدف گذاری میکنیم، بعد میام سراغ روش ها، همونطور که اقتصاددانای دیگه و مدیران دیگه از عقل و تجربه استفاده میکنن ولی بر با مبانی چپ یا راست، با مبانی مارکسیستی یا سرمایه‌داری، ما از عقل و تجربه باید استفاده کنیم ولی با مبانی اسلامی و الهی. فرقمون تو مبانیمون و اهداف و غایاتمون، فرقمون تو انسانشناسیمون و احکام حقوقی اخلاقیمون، و الا به یک معنا همه اینا اقتصاد علمیه. اگه اونا علمیه اینا هم علمیه، اگه اینا علمی نیست اونا هم علمی نیست، به یک معنا همه در یک اندازه. البته باید علمی باشه واقعا، یعنی باید متدولوژی علم رو رعایت بکنه، ولی متدولوژی علم فقط تجربه نیست و فقط هم ایدئولوژیای سکولار نیست. حالا اگه نگه مثلا اونا نیست، حالا اونو که عرض کردم اگر دوستان حالا یادداشتی بکنن بعد خودشون باز رجوع بکنن، منبعش هم این کتاب شهید بهشتی، کتاب اقتصاد اسلامی آقای بهشتیه. ایشون راجع به بیمه، بانک، ربا اینا همه بحث کرده و همینطور راجع به اساسا اقتصاد اسلامی. و بعدم بسیاری از بحث‌های مجلس خبرگان، اگه یه وقتی فرصت کردید دفترت خونید، اینا منابعی که دارم معرفی می‌کنم، بحث‌های مجلس خبرگان، مذاکرات مجلس خبرگان برید ببینید، استدلالایی که تو حوزه‌های مباحث اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح می‌شده، ببینید ایشون و بعضی از آقایون دیگه چجوری بحث می‌کردن. میگه هفت بعد اصلی تو بخش اقتصاد قانون اساسی ما سعی کردیم تئوریزه بکنیم به عنوان مبانی اقتصادی، مبانی فکری و تئوریک انقلابیون خط امام و اصیل تو عرصه اقتصاد. یک، نگاه ما با فقر، نگاه ما به فقر چیه؟ ما فقر رو به عنوان اینکه این یک امر ممدوحیه و باید تحمل بشه و باید توجیه بشه نمیشناسیم. بله اگر کسی دچار فقر شد باید خودشو با از پا در نیاد، زانو نزنه، نابود نشه، ضعف نشون نده، صبر داشته باشه. صبر یعنی بر مسلط باشه بر خودش، انسانیت و کرامت خودش رو حفظ کنه. اما معنیش نیست که ما دعوت به فقر بکنیم و دفاع بکنیم از فقر. اگر یه وقتی که یک کسی، فردی، خانواده‌ای شرایطی پیش آمد، شما دچار فقری نباید پای در بیاری، بله باید صبر کنی، باید قوی باشی و باید توجیه کنی موقعیت خودت اونجا. اما معنیش نیست که ما دعوت به فقر بکنیم، هدف فقر زدایی است. پس یک، مبارزه با فقر، تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خودش، نه مفتخوری، در پرتو کار و ارزش افزوده ای که خودش در جامعه تولید میکنه. فقر ستیزی از راه کار، نه از راه مفخوری. دو، آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان. ما دنبال جامعه هستیم که همه بتونن معاششون، معیشتشون، زندگیشون تأمین بشه، اما یه بخشی از وقت آزادم داشته باشن تو زندگی. نباید جوری باشه که افراد مجبور بشن دو شیفته سه شیفته رو کار بکنه و اصلا فقط جنازش بیاد خونه و بیفته. باید بتونه در هفته، در روز یک وقتی، دقایقی، ساعتی وقت آزاد داشته باشه که معاشش تأمین باشه، اونجا بتونه وقت بذاره برای کارهای دیگه که حالا هم بعد تفریح و لذت و رسیدگی به خانواده است، هم بعد اخلاقی و معنوی و معرفتی و رشد داشت، که فرصت تعالی معنوی و رشد انسانی و خودسازی داشته باشه. یعنی تو نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تلاش برای تأمین نیاز اقتصادی نباید همه وقت ملت رو بگیره، یه مقداری از وقت باید آزاد باشه برای رشد معنوی و خودسازی الهی. اینم اصل دوم. اصل سه، یعنی باید بریم به این سمت. سه، اعتدال در مصرف، نه گدابازی و گشنگی و فشار اقتصادی، نه اسراف و ریخت و پاش و الگوی مصرف، مگروه مصرف غلط، مصرف زدگی. پس سه، اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف. ما با اقتصادهای تخریبی مخالفیم. اقتصاد تخریبی اقتصادیه که امکاناتی که خداوند در طبیعت برای همه بشر گذاشته و برای همه نسلها، این نابود بکنه برای بیشتر خوری و پرخوری و پیشخوری خودش. چهار، حفظ انسان در برابر اقتصاد باید آزاد باشه. انسان نباید حیوان اقتصادی تعریف بشه. ببینید، انسان باید بر اقتصاد مسلط باشه، نه اقتصاد بر انسان. این فرق اقتصاد اسلامی است با مارکسیسم و با لیبرالیسم سرمایه‌داری. پس حفظ آزادی انسان در ارتباط با عامل اقتصاد در برابر کسایی که انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن، معرفی میکنن و میشه برده اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی تو نظام لیبرال، یا برده اقتصاد دولتی و حزب حاکم تو نظام چپ و سوسیالیستی. یعنی اون سرمایه‌داری خصوصی، این سرمایه‌داری دولتی، ولی تو هر دو حاکمیت سرمایه است بر انسان، در حالی که تو اقتصاد اسلام حاکمیت انسان بر اقتصاد باید باشه، آزادی انسان در برابر عامل اقتصاد. پنج، تأکید رو استقلال اقتصادی کشور، که کشور باید به لحاظ اقتصادی رو پاش بیسته، بتونه خودش تولید بکنه، نیازهای اساسیش رو خودش تولید بکنه، متناسب با نیازش و توانش مصرف بکنه، به دیگران وابسته نباشه، ولی وابسته و الا وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی های دیگه، یعنی وابستگی سیاسی اینا میشه. ملتی که خودش نتونه شکم به خودش سیر بکنه، خب فشار میارن روت. دیگه همین مسئله هستی. اگه شما استقلال اقتصادی نداشته باشی، بهت میگن که آقا باید از استقلال علمی دست بکشی. درسته؟ از استقلال سیاسی باید دست بکشی. میگه چرا؟ میگه اگر نکشی نمیذاریم اقتصاد تزریق بشه، چیزی نمیذاریم وارد بکنی، تحریمت میکنی. خب شما به خاطر اینکه استقلال اقتصادی نداشتی، مجبور میشی از استقلال سیاسی تام عقب نشینی کنی، از استقلال علمی تام عقب نشینی کنی، از فرهنگت هم عقب نشینی. اینا همینجوری بر دنیا مسلط شدن. بنابراین لازمه نگو آقا حالا اقتصاد، نه اگه استقلال فرهنگی میخوای استقلال اقتصادی هم باید داشته باشی. اینا همه به هم مربوطه. اگه استقلال اقتصادی میخوای استقلال علمی هم باید داشته باشی. شما کی میتونی از نظر اقتصادی مستقل باشی و از نظر علمی پات جای محکمی باشه؟ شش، تأکید بر پیشرفت فنی و صنعتی، تکامل فنی و صنعتی. پیشرفت صنعتی جلوه رشد انسانه، نباید ازش غفلت بشه و تو برنامه‌ریزی باید بهش توجه داشت، منتها توی طرح جامعه خودمون. پیشرفت فقط پیشرفت فنی اقتصادی نیست، در کنار پیشرفت علمی، اخلاقی، معنوی، انسانی. هفت، برقراری عدل اقتصادی، که اموال عمومی نباید اختصاص به افراد خاص داشته باشه، نباید چپاول بشه. اموال عمومی هم بیت المال و هم منابع طبیعی، که اینا باید برگرد. اینا اینو میگه، این هفت بعد اساسی که ما سعی کردیم تو قانون اساسی طراحی کنیم. من قانون اساسی رو آورده بودم چند تا اصل بخونم، دیگه خسته میشید. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.